هم به رویماچی و تبریک عید پرداخته و کینه ها و کدورت ها را از دل ها می زدایند. بعد از آن مردم به صورت دست جمعی به سراغ خانواده هایی می رند که در طول سال دچار مصیبت از دست دادن عزیزانشان شدند. پس از ادای فاتحه برای شادی روح فرد فوت شده دعا می کنند. سپس روستاییان به خانه های خود می رند و پس از صرف صبحانه با همسایگان و خویشاوندان خود دیدار می کنند. این مراسم در بیشتر روستاهای ریجاب برگزار می شود. عزیزان شنونده، روستاییان منطقه ریجاب در ماه ربیع الاول در روز تولد حضرت رسول صلی الله علیه و آله و سلم با شکوه و عظمت خاصی مراسم مولودی برگزار می کنند. در این ایام مولودخوانی و اطعام مهمانان در منازل و مساجد فضای روحانی به این منطقه می بخشد و تمام روزها و شبهای ماه ربیع الاول را اهالی در مراسم مولودی به سر می برند. در مراسم مولودی عموم مردم منطقه گوسفند یا حیوان حلال گوشت دیگری را به عنوان مولودی ذبح می کنند و گوشت خام را در میان مردم فقیر روستایی تقسیم می کنند. اما این مراسم در میان سادات به صورت دیگر انجام می شود. ابتدا خانواده های سادات مردم روستا را به خانه خود دعوت می کنند و تا یه مراسم خاصی مولود نامه همراه با بانگ دف خوانده می شود و پس از آن شام یا نهار در خانه سادات صرف می شود. روستاییان منطقه ریجاب برای استقبال از زائرین خانه خدا هم مراسم و آیین خاصی را اجرا می کنند. هر سال عده‌ای از مردم منطقه ریجاب عازم عربستان برای بجاوردن مراسم حج تمتع یا عمره می شند که مردم اونا را بدرقه می کنند و شخص زائر به مصافحه و حلال خواهی از مردم می پردازد. در زمان بازگشت مردم همراه با دف و ذکر لا اله الا الله از آنها استقبال می کنند و در صفهای طولانی که سراسر جاده را در بر می گیرد می ایستند و یک نفر با صدای خوش قصیده می خواند. پس از اتمام هر بیت دیگران با او پاسخ می دهند. پس از روز اول بازگشت و گاه تا بیش از یک ماه خانواده ها و گروه های چند نفری از روستای مجاور برای دیدار و اظهار زیارت قبولی عازم منزل شخص زائر می شوند. اینجا ایران است.
اینجا ایران است، سرزمین ماندگار. ایران،
ایران، ایران، ایران. زمین و آسمون دور تو میگرده، ببین اسم توی دنیا رو پر کرده. توی اوج تموم افتخاراتم، اگه خوشی بشی بارون و دریاتم. ایران، قلب من تو دستم باسه تو.
اینجا مشهد است، رادیو دری و شما شنونده برنامه ایرانگشت هستید. تا این لحظه از برنامه درباره آداب و رسوم روستاییان منطقه ریجاب با شما صحبت کردیم و در این بخش از برنامه میخواییم شما را با یکی از روستاهای این منطقه آشنا بکنیم، روستای زرده. همراه ما باشید. همونطور که گفتیم منطقه ریجاب شامل 15 روستاست که دارای ویژگی‌های اقلیمی و فرهنگی مشترکی هستند. یکی از این روستاها روستای زرده است که از جهاتی متمایز از سایر روستاهای این منطقه است. روستای زرده در میان تمامی روستاهای این منطقه تنها روستایی است که اهالی آن به زبان کهن پهلوی ساسانی سخن می‌گویند و آثار باستانی متعددی در آن وجود دارد. اما برای بسیاری از مردم نام روستای زرده نه به خاطر جاذبه های طبیعی و تاریخی آن، بلکه نام این روستا خاطری حمله شیمیایی رژیم صدام در تاریخ 22 جولای سال 1988 را در اذهان زنده می کند. روستای زرده در آن زمان مورد حمله گازهای شیمیایی اعصاب قرار گرفت و بیش از 30% از اهالی روستا در همان روز اول بمباران جان باختند. آنان که زنده ماندند از پیر و جوان و کودک دارای دردی مشترک هستند. اندوه از دست دادن عزیزترین افراد خانواده همراه با سوختگی و زخم و تاول بر بدن، همچنین ناراحتی های تنفسی و سرطان، قصه دردآور است که مردم این روستا از آن سخن میگویند. روستای زرده در 40 کیلومتری شهر کرند غرب و در مرز ایران و عراق قرار دارد. این روستا از شمال با کوه بلند کمر و از غرب با پرتگاه بلندی که به دشت زهاب مسلط است و از شرق به کوه دالاهو محدود می شود. اهالی روستا به شغل باغداری، کشاورزی و دامپروری مشغول هستند. تا سال 1355 اهالی روستا در مکانی که اکنون به آن زرده می گویند ساکن بودند، ولی با ساخت خانه‌های از سوی یک گروه باستانشناسی در منطقه بانگنبد، نسل جوان روستا در این منطقه ساکن شدند. امروز روستای زرده به دو قسمت زرده و بانگنبد تقسیم شده است. البته بیشتر جمعیت روستا در بانگنبد ساکن هستند. از نظر تاریخی روستای زرده قدمت زیادی دارد و به زمان اشکانیان و ساسانیان باز می‌گردد. قلعه یزدگرد و مجموعه های تاریخی اطراف آن این نظر را تایید می کند. از لحاظ موقعیت استراتژی نیز کوه شاهنشین که در شمال غربی روستا قرار دارد، مسلط بر سرپل زهاب، قصر شیرین و مرز بین ایران و عراق است. آب آشامیدنی روستا از دل کوه دالاهو تامین می شود. جنگل های اطراف روستا را بیشتر درختان بلوط و پسته وحشی و باغات روستا را درختان زیتون، انگور، انار، انجیر و گردو تشکیل می دهد. زیارتگاه هایی از جمله بابا یادگار، داوود و سید درویش در جوار روستای زرده قرار دارد. دوستان عزیز شنونده، امیدواریم که برنامه امروز ایرانگشت مورد توجه و استفاده شما قرار گرفته باشه. از اینکه در سفر به منطقه ریجاب و روستای زرده با ما همراه بودید سپاس و تشکر. تا برنامه دیگر، خدا نگهدار.
پیوند ناگسستنی میان دو ملت ایران و افغانستان چیزی نیست که از کسی پنهان باشد. در برنامه از تهران تا کابل تلاش می شود که گوشه از این ارتباط ها و تعامل ها مطرح شود. این شما و این هم از تهران تا کابل.
بیش از 70% از ترانزیت کالا برای افغانستان از مرزهای جمهوری اسلامی و بیش از مرز دوقاره
چابهار میتوانه یک دانان اقتصادی بسیار ارزشمند برای افغانستان باشه.
از طرف اداره ملی غذا و دارو افغانستان، کارکنان اداره ما به خاطر ترنینگ های کوتاه مدت و طویل مدت ایران
ان شاء الله میپذیرند. نشان دادن همدلی و همبستگی و دوستی بین هنرمندان ایران و افغانستان برگزار شد.
از تهران
تا کابل.
بسم الله الرحمن الرحیم. صلوات خداوند بر حضرت محمد و آل محمد و سلام به شما شنوندگان گرامی. من لیلا اسلامزاده به همراه همکارانم با برنامه این هفته از تهران تا کابل در خدمت شما هستیم. در این برنامه به مناسبات تجاری و اقتصادی افغانستان و ایران، تلاش در جهت ایجاد تسهیلات برای زائران افغانستانی اربعین حسینی که از طریق ایران به عراق می روند و برخی موضوعات دیگر می پردازیم. سخنگوی وزارت صنعت و تجارت حکومت طالبان گفت با جمهوری اسلامی ایران روابط خوب تجاری داریم. عبدالسلام جواد آخونزاده در برنامه گزارشدهی عملکرد این وزارتخانه اظهار کرد روند تجارت افغانستان با ایران رو به رشد است.
با ایران روابط خوب تجارتی داریم. سفرهای مقامات در سطح عالی صورت گرفته. میلیون ها هموطن ما در ایران به سر میبرند. صادرات ما به ایران در سال گذشته 19% افزایش داشته. در سال گذشته 33 میلیون دلار صادرات و 1,992,000,000 دلار واردات داشتیم. در زمینه تقویت تجارت و ترانزیت مخصوصا از طریق چابهار با ایران به تفاهم رسیدیم. کمیته مشترک ایجاد نمودیم که روی مسائل چابهار بیشتر بحث میکنند.
عبدالسلام جواد آخونزاده بود، سخنگوی وزارت صنعت و تجارت حکومت طالبان. شنوندگان گرامی، همانطور که در جریان قرار دارد، چندی پیش هیئتی به ریاست نورالدین عزیزی سرپرست وزارت صنعت و تجارت حکومت طالبان از افغانستان به جمهوری اسلامی ایران سفر و در منطقه آزاد تجاری دو قارون با تعدادی از مسئولان سیاسی و اقتصادی جمهوری اسلامی ایران دیدار و گفتگو کرد و طرفین بر گسترش روابط تجاری و اقتصادی بین دو کشور تاکید کردند. در تماس با محمود سیادت، رئیس اتاق بازرگانی صنایع و معادن و کشاورزی جمهوری اسلامی ایران که در این گفتگوها حضور داشت، پرسیدم در این دیدارها چه گذشت و در شرایط فعلی روابط اقتصادی و تجاری بین ایران و افغانستان در چه وضعیتی قرار دارد؟
بحث اصلی بحث چابهار بود و توسعه فعالیت‌های چابهار، توسعه فعالیت‌های ترانزیتی چابهار که خب بحث‌های خوبی شد و قرار شد برای نهایی شدنش هم بحث‌ها در تهران و کابل دنبال بشه. چند مورد هم از مشکلات مرزی مطرح شد که با حسنیت طرفین همونجا حل شد و دستورات لازم صادر شد. جلسه خوبی بود، اگرچه اعتقاد دارم میتونه بهره‌وری بیشتری داشته باشه و مؤثرتر باشه با پیش جلساتی که باید بیشتر گذاشته میشد، ولی به هر حال خود این دید و بازدیدها ارزشمند هست و باعث رفع کدورت ها و مشکلات میشه. شرایط اقتصادی ایران و افغانستان خب رو به بهبود هست، تعاملات تجاری در حال افزایش هست. هم از داخل افغانستان ما امروز شاهد ورود به هر حال مواد اولیه معدنی هستیم. فولاد کشاورزی به نسبت گذشته واردات از افغانستان بیشتر شده، افزایش خوبی داشته که البته کماکان به دنبال این هستیم که این میزان از افزایش رو بیشتر بکنیم و حمایت بکنیم از تولید داخل افغانستان، چه در حوزه کشاورزی، صنعت و معدن. و به دنبال این هستیم که انشاءالله اگر فرصت‌های بهتر و بیشتر و مشبک‌های ارزشمندتری رو دولت سرپرست، حکومت سرپرست ایجاد بکنه، علاقمندان زیادی هستن در ایران برای سرمایه‌گذاری در داخل افغانستان. خود تجار افغانستانی مقیم ایران و مقیم خارج، مخصوصا ترکیه و امارات، علاقه پیدا کردن به سرمایه گذاری در بحث تولید در داخل افغانستان با سیاست‌های حمایتی که حکومت سرپرست از تولید داخل گذاشته. آینده افغانستان هم میتونه بهتر باشه اگر موارد غیر اقتصادی بر حوزه اقتصاد اثرش کمتر بشه. ما همچنان شاهد به هر حال حضور و تأثیر مسائل غیر اقتصادی، مسائل امنیتی، سیاسی، اجتماعی بر حوزه اقتصاد هستیم. من اعتقاد دارم اگر محور تعاملات دو کشور محور اصلیش اقتصاد قرار بگیره، قطعا ما در حوزه‌های دیگه هم آسیب‌های کمتری خواهیم داشت و اگر بالعکس باشه قطعا این مشکلات روزافزون خواهد بود. در مجموع اوضاع رو به بهبود و رو به توسعه ارزیابی می‌کنم و البته اعتقاد دارم که تازه این شروع هست. حتما اگر آرامش در افغانستان ادامه پیدا بکنه و رعایت حال مردم بیش از گذشته باشه در مجموع در حوزه‌های اجتماعی، در حوزه‌های اقتصادی، من امیدوار هستم که افغانستان روزهای سخت خودش رو به تدریج پشت سر بذاره و تعاملات دو کشور بین ایران و افغانستان هم که هم زبان و هم فرهنگ و هم مرز هستن و کار کردن ما با افغانستان و افغانستان با ما قطعا برای هر دو تا برد هست، به خاطر امتیازاتی که وجود داره. برای ما بازار افغانستان بازار مناسبی است، بازار وسیع است، حدود 40 میلیون جمعیت و نزدیکی مرزهای جغرافیایی همزبانی و غیره، و برای دوستان افغانستانی هم قطعا کالا و خدمات ایران بهترین و ارزانترین و مناسبترین هست در قیاس با هر کشوری دیگه در دنیا. امیدوار هستیم موانع غیر اقتصادی محدودی که باقی مونده اینها هم برداشته بشه و این اراده در همه بخش‌های مرتبط دو کشور حاکم بشه که راه توسعه روابط از مسیر توسعه روابط اقتصادی میشه.
سازمان ملی مهاجرت جمهوری اسلامی ایران با صدور اطلاعیه‌ای از اتباع غیر ایرانی خواست آخرین اخبار مربوط به زیارت اربعین حسینی را از طریق درگاه‌های رسمی اطلاع رسانی این سازمان و منابع معتبر خبری دریافت کنند. کمیته اربعین حسینی اتباع و مهاجرین خارجی سازمان ملی مهاجرت ایران در اطلاعیه شماره 4 خود از اتباع غیر ایرانی خواسته است تا اطلاعات درباره ثبت نام و آخرین اخبار مراسم اربعین حسینی سال 1403 را صرفاً از شبکه اجتماعی سازمان ملی مهاجرت، سایت سهما با آدرس www.irmigration.org.ir، سایت‌های معتبر و شبکه‌ها و سایت‌های وابسته به صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران دریافت کنند. از چند سال قبل تا کنون هر ساله ده‌ها هزار نفر از مهاجرین افغانستانی مقیم ایران با تسهیلات خروج و مراجعت که در اختیار آنها قرار می‌گیرد در مراسم اربعین حسینی در عراق شرکت می‌کنند. ده‌ها هزار نفر دیگر هم از داخل افغانستان به مقصد عتبات عالیات عراق وارد جمهوری اسلامی ایران و از طریق مرز ایران و عراق عازم عتبات عالیات می‌شوند که جمهوری اسلامی ایران برای آنها هم تسهیلات لازم را فراهم می‌کند. مهدی شیردل فرماندار تایباد در گفتگو با ما در این زمینه اظهار کرد تلاش میکنیم پذیرایی مناسبی از زائرین افغانستانی در مرز دو قارون داشته باشیم.
اونجا داره که گرامی بداریم سوگواری سرباز سالار شهیدان رو به جهت این مناسبت. خب و مناسبت فرارو که اربعین حسینی هست و خیلی عظیم زائرینی که از سراسر ایران اسلامی و از کشور همسایه پاکستان و افغانستان بنا رو دارن در پیاده روی اربعین شرکت کنن. خب درگاه مرزی دو قارون در شهرستان مرزی تایباد یکی از اصلی‌ترین درگاه‌هایی هست که عزیزان از شهرهای مختلف قندهار، کابل و هرات عزیمت به کشور عراق و زیارت اربعین رو از درگاه دو قارون انتخاب کردن مسیرشون رو. خب ما الحمدلله به روال هر سال تکلیف بر خودمون دونستیم. ستاد اربعین در شهرستان جلساتش رو تشکیل داده. در تدارک این هستیم که انشالله در خورشن زائرین عبدالله حسین در اربعین در مرز دو قارون انشالله بتوانیم سازوکاری رو فراهم کنیم با استقرار مواکب در پذیرایی از زائرین. خب الحمدلله سال گذشته قریب 25,000 نفر از مسیر دو قارون به مرز کشور جمهوری اسلامی وارد شدند. پیش بینی اون افزایش این جمعیت هست، شاید بیش از 30,000 نفر رو هم شاهد باشیم. ارتباطاتی برقرار کردیم با سرکنسول محترممون در خرات، با جناب صدیقی فرد مذاکراتی داشتیم. بنا رو بر این داریم که یه هماهنگی انجام بشه، هم در موضوع بالاخره ویزا ممکنه ان شاءالله مساعدت هایی بشه برای تردد این زائرین، و در خصوص تردد ناوگان بالاخره وسیله نقلیه‌ای که از افغانستان احتمالاً بنا داشته باشن از اون ناوگان استفاده بشه، در بحث مجوزها و همراهی ها پیگیری هایی رو داریم که انشاءالله خدا کمکمون بکنه در خدمت به زائرین ابو عبدالله، خاصتاً برادران و خواهران زائری که از کشور افغانستان میان، در تدارک خدمات بهتر و مطلوب تر باشیم.
مهدی شیردل بود فرماندار تایباد. معاون فرماندار تایباد هم گفت گذرگاه مرزی دو قارون آماده پذیرایی از 40,000 زائر افغانستانی 40 خواهد بود. محمد رضا رضایی معاون سیاسی امنیتی و اجتماعی فرمانداری تایباد ایران گفت امسال ورود افزون بر 40,000 زائر افغانستانی به ایران از طریق گذرگاه مرزی دو قارون برای شرکت در مراسم 40 حسینی در کشور عراق پیش بینی شده است. رضایی گفت برای برپایی موکب‌های استقبال از زائران افغانستانی فضای سرپوشیده به مساحت 1700 متر مربع در نظر گرفته شده است. وی اظهار کرد در این مکان بیش از 10 موکب برپا خواهد شد که در بخش‌های فرهنگی، مسائل دینی، شرعی، کودک، امدادی، خدماتی، هلال احمر، حمل و نقل جاده‌ای و پذیرایی فعالیت می‌کنند. با گفته رضایی 10 گروه جهادی در قالب 250 نفر از جهادگران تایباد و سراسر خراسان رضوی در مدت زمان ورود زائرین افغانستانی به دو قارون به مشتاق امام حسین علیه السلام خدمات ارائه می کنند. وی با اشاره به این که همه زیرساخت های لازم و امکانات برای عبور آسان و بدون دغدغه زائران کشور افغانستان در معبر دو قارون فراهم شده، افزود سال گذشته 20 دستگاه ناوگان اتوبوس برای جابجایی زائران افغانستانی به صورت ثابت در دو قارون پیش بینی شده بود که امسال با توجه به شمار احتمالی بالای زائران این تعداد به 40 دستگاه افزایش خواهد یافت و در صورت نیاز از ناوگان حمل و نقل استان نیز استفاده خواهد شد. در ولایت هرات افغانستان نیز کمیته و ستاد 40 تشکیل شده تا به زائرانی که از ولایت‌های مختلف افغانستان به این ولایت برای ورود به جمهوری اسلامی ایران و سپس عراق می‌آیند خدمت رسانی کنند. همکارم بصیر احمد حسین‌زاده در همین رابطه گفتگویی کرده با عباس امیری، عضو ستاد 40 و مسئول شرکت‌های زیارتی هرات، و از وی در مورد همین موضوع پرسیده.
این سال هم مثل سال های قبل تقریبا سیاد دولت های برای زائرین زیاد شده. یک کمیته 40 در داخل هرات تشکیل شده که مستقل از تمام اراکین دولتی در کمیته هستند برای سهولت و راهنمایی زائرین که از هرات به کل افغانستان به سمت جمهوری اسلامی ایران و از اونجا به سمت اعتباد انشاءالله حرکت میکنند. ما در داخل شهر هرات ستادی داریم نام ستاد 40 که باز متشکل از همه دوستان جوانا هستند، افراد سرشناس ولایت هرات هستند که این قسمت راهنمایی میکنند زائرین. ما دو نقطه در نظر گرفتیم که برای زائرین به سبب سهولت های ایجاد شده موکب دادیم. یک منطقه دغاره هست که موکب دادیم، شامل زائرین که از ولایات میآیند در موکب دعوت میشن، یک شب میمانند زائرین، شب اینا به سم اسکان دادن و شم اطعام میشن و صبح زودی هم و فردای همون روز هم به سمت مرز و از اینجا به سمت اعتراض عالیات سمت عراق انشاءالله هدایت داده میشن. و همچنین سال کار جدیدی که ما تونستیم با همکاری دوستا و نیروهایی که در مرز مستقر هستن و داخل گمرک اسلام قلعه انشاءالله یک موقع اقرار شده جای هدف بشه که در این موقع زائرینی که از ولایات افغانستان میان داخل مرز بند بشن و از مرز بخوان عبور کنن، در این موقع اینجا پذیرایی میشن. مثل ساعت یا نیم ساعت هم که هست انشاءالله ما تونیم در خدمت زائرین باشیم در این موقع و در حد توان مردم شریف هرات به اصطلاح پذیرایی بشه. و نقطه جالبی که در اینجا هست، امسال مانند سالهای گذشته البته بود امسال رونق بیشتری نیست که برادران عزیز اهل سنت ما در کنار ایستاده هستند برای خدمت به زائرین عزیز کربلای معلی.
سالهای گذشته گاهن برای دریافت ویزای عراق و زائرین افغانستانی در داخل افغانستان دچار چالش های شده بودند. امسال وضعیت چگونه است؟ آیا هماهنگی با مسئولین عراقی برای دریافت به موقع ویزای عراق صورت گرفته؟
بله، صحبت‌های انجام شده، صورت گرفته. همچنین با مسئولین جمهوری اسلامی ایران ویزای امسال هم الحمدلله رایگان اعلام شده. ویزای جمهوری اسلامی ایران رایگان اعلام شده. عراق هم تقریبا اعلان شده، در نیست خوب مشخص است ان شاءالله که اون هم مثل سال گذشته رایگان اعلام شده، یعنی سهولت برای زائرین باشه و از هزینه ها ان شاءالله کاسته بشه. من اینجا دارم از مسئولین جمهوری اسلامی ایران تشکر کنم که واقعا به خصوص در این چند سال اخیر تمام توان خود به کار بردن تا زائرین عزیز ما با سهولت بهتری با امکانات بیشتری به سمت کربلا ان شاءالله روانه بشن.
چه هماهنگی های دیگر با مسئولین جمهوری اسلامی ایران صورت گرفته در داخل جمهوری اسلامی ایران که زائرین میآیند؟
برنامه‌ای که از داخل افغانستان به سمت جمهوری اسلامی از طریق مسئول کنسول جدید جمهوری اسلامی ایران جناب آقای صدیق نفر هست که سر کنسول جمهوری اسلامی ایران هستند، برنامه‌شون دنبال میکنه و همچنین ما هماهنگی شده بین ستاد اربعین ولایت هرات و ستاد اربعین جمهوری اسلامی که در ایران هستند، اینا با هم همکاری و هماهنگی دارند. و همچنین برنامه دیگری که مسئولیت دیگری که تونستیم ایجاد کنیم برای زائرین ان شاءالله به وقوع پیونده، ما زائرین با ماشینای افغانستانی از داخل هرات تا مرز عراق ان شاءالله با ماشینای خود ما استفاده میشه، از ماشینای خود ما استفاده میکنن. زائرین که بتونیم ما لااقل زائرین ما در به علت کمبود ماشین نه به داخل مرز یا مشهد خیلی زیاد ماندگار نشن. اینم بسیار کار خوبی که الحمدلله صورت گرفته و داریم کار از نوته مراحل میکنیم که ان شاءالله از این بعد زائرین با ماشینای افغانستان به سمت عراق حرکت.
یعنی میفرمایید که جمهوری اسلامی ایران موافقت کرده که زائرین با موتورهای افغانستان بیاین داخل جمهوری اسلامی ایران بشن و تا دقیق سرحدی عراق با همین مترابرن؟
بله بله، صحبت شد، موافقت شد که ماشین های داخل افغانستان اونایی که تایید میشن، ماشین هایی که تایید میشن و همکاری میکنن با خود ستاد اربعین تا ماشین زائرین ما از طریق این ماشین های دویسا بوسیدیس های بنا 580 هست از طریق اینا انشاءالله به سمت کربلا اعزام بشن.
سرکنسول جمهوری اسلامی ایران در هرات در دیدار با والی این ولایت خواهان همکاری بیشتر اداره محلی در حل مشکلات زائرین اربعین حسینی شد. محمد صدیقی فر در دیدار با مولوی نور احمد اسلامجار درباره گسترش تسهیلات تجارتی در خط مرزی و اخذ جواز برای شرکت‌های ترانسپورتی هم صحبت کرد. والی هرات ضمن تأکید بر ایجاد سهولت‌های بیشتر در زمینه گسترش مبادلات تجاری بین افغانستان و تشکیل کمیته‌ای شامل بخش‌های مربوط به رسیدگی به مشکلات شرکت‌های ترانسپورتی و مهاجرین را خواستار شد. دیپلمات ارشد ایرانی با اشاره به نشست بررسی روابط دولت جدید ایران با افغانستان تأکید کرد جمهوری اسلامی ایران خواستار افغانستان با ثبات است. سید رسول موسوی با استقبال از برگزاری نشست بررسی روابط دولت جدید ایران با افغانستان در وزارت خارجه حکومت طالبان گفت جمهوری اسلامی ایران خواستار یک کشور با ثبات در همسایگی خود است. مدیر کل آسیای جنوبی وزارت خارجه ایران گفت حکومت فراگیر برای داشتن یک دولت با ثبات و رو به توسعه مسئله ملی و داخلی افغانستان به شمار می رود و ایران در جستجوی یک دولت با ثبات در همسایگی خود است. وی تأکید کرد اگر وضع و اجرای قوانین شفاف، بی‌طرفانه و پاسخگوی همه آحاد کشور باشد، حکومت فراگیر و پاسخگو است. ده کوهنورد افغان و یک کوهنورد ایرانی قله شاه فولادی بلندترین قله سلسله کوههای بابا را فتح کردند. ریاست عمومی المپیک تربیت بدنی و ورزش افغانستان اعلام کرد که تیم 11 نفری ورزشکاران که متشکل از 10 کوهنورد افغان و 1 کوهنورد از ایران هستند، قله شاه فولادی کوه بابا را در ارتفاع 5140 متری صعود کردند. شنوندگان گرامی، و پایان برنامه این هفته از تهران تا کابل رسیدیم. شما می توانید این برنامه را از طریق سایت رادیو دری با آدرس parstoday.ir/dari هم بشنوید. صفحات رادیو دری در شبکه‌های اجتماعی اینستاگرام و فیسبوک نیز به نشانی اینترنتی @radiodarimashhad فعال است. شماره پیامک ما در ایران 3826 و در افغانستان 0794-71-71-44 است که از این طریق می توانید با ما و همکاران ما در ارتباط باشید. از توجهتان به این برنامه تشکر می کنیم و شما را به خداوند قادر متعال می سپاریم. خدا نگهدار.